سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه چالش، امیدوارم که حال روزتون خوب باشه. با 14 شماره از چالش در خدمتتون هستیم. امروز یه مهمون خیلی عزیز داریم، به قول مهران مدیری یه مهمون داریم. چه مهمانی یه مهمون داریم، در خصوص میخوایم امروز صحبت کنیم با آقای حسن مهدی است، در خصوص بایدها و نبایدهای پخش بازی، حالا چه بحث داخلی چه بحث خارجی. آقای حسن خانم مهدی است، سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما علی عزیز و در واقع شنوندگان عزیز.
خوبی هستن جان، خیلی من ممنونم که وقت تو در اختیارمون گذاشتی. اول یه صحبت، یه معرفی خودتو میکنی. خیلی بچه‌ای که این برنامه رو میشنون یا بازیسازای جوان هستن که تازه بازیسازی رو شروع کردن یا بچه‌ای هستن که دوست دارن بازیسازی وارد بشن، زیاد آشنایی ندارن با بچه‌ی قدیمی، یکم خودت معرفی کن.
من حسن مهدی اصل هستم، یه بازیساز از سال در واقع دیگه بیش از 10 سال فکر کنم.
آره بیش از 10 سال.
از بیش از 10 ساله که شروع کردم بازیسازی، از بازی سیاوش شروع کردیم، راش ادامه دادیم، بعد پخش خارجی لجنز آف پرشیا رو انجام دادیم، بعدش بازی والی جانگل رو ساختیم، بعد سوپر اینفینیتی گیر رو ساختیم، بعد الان در حال ساخت آن سایت هستیم و همراه یه بازی آنلاین با موتور آنریل انجین و علاوه یه تر هم برای یه بازی آنلاین دیگه داریم که حالا راش آنلاین هستش که امیدواریم بتونیم تابستون یا حالا پاییز سال آینده بتونیم تمومشون بکنیم. و حالا تو حوزه نشر هم چند تا سرمایه‌گذاری رو چند تا بازی خوب کردیم که امیدواریم اونا رو هم بتونیم تو حوزه بین‌الملل منفعت خوب براشون کسب کنیم.
یکی از دلایل این که من به شما زحمت دادم این قسمت در خدمتتون باشیم راجع به این بود که شما از دوره‌های اول این که نمایشگاه خب گیمز کام و ایتری اگه اشتباه نکنم، درسته؟
نه ایتری که تو آمریکا ما نتونستیم تا بال بریم، ولی تمام نمایشگاهی که
گیمز کام و گیمز کانکشن اون دوره هایش ایران پاش اونجا واس شد، شما خودت به صورت مستقل رفتی، درسته؟
بله تقریبا از دوره دوم گیمز کام به بعد همه رو ما حضور داشتیم،
همه رو شما رفتی. یکی دلیل این دعوت ما از شما این بود که شما رو بحث پخش خارجی و حتی پخش داخلی خیلی کار کردی. اول می‌خواستم ازت بپرسم که وضعیت بخش داخلی بازار کشورمون رو چجوری می‌بینید؟ اصلا وضعیت خوبی داره با این همه تولیداتی که داریم؟ اگه مثلا کافه بازار یا جای دیگه نبودن فکر می‌کنین اوضاع بهتر از اینه؟ یه توضیح بده اصلا وضع رو چجوری می‌بینید؟
ببینیم، من تو این 10 سال، حالا حدود 10 سال از صنعت ایران، صنعت گیم ایران، چیزی که دارم می‌بینم اینه که توی نیمه اول خب بیشتر بازی پی سی ساخته می‌شدن، بازی پی سی که میشه گفت تقریبا 100%شون برای حامل‌های در واقع فیزیکی ساخته می‌شدن، یعنی روی دیسک و سی دی و حامل‌های به این شکل. خب توی اون دوره خب ما هممون محدود بودیم به یک سری سی دی کپی کن، ببخشید کلمه ناشر کلمه مقدسی نمیشه برای اون استفاده کرد، یه سری سی دی کپی کن بودن که
چرا بهشون میگی سی دی کپی کن؟
چون ارزششون واقعا در همین حد، یعنی ناشر یک کار حرفه‌ایه، کار در واقع بزرگ و سخته، کاری که الان داره مثلا تو پوش شهرداری شکل میگیره اصلا اسمش نشر نیست، حیفه اینه اسم قشنگی برداره.
اصلا جون برنامه قبلی ما با اماد بود، اماد راجب پخش بازی تو داخل صحبت کردیم، حالا اومدیم سراغ شما، یعنی ادامه اون بحثه واسه خارج از کشور، ولی واسه داخل این که میگی واقعا مثلا ناشرینه ما میگی سی دی کپی کن، اصلا انگاری فکر کنم نه درکی از بازی دارن نه درکی از فروش بازی دارن، یه جوری فقط کاسب کارانه دارن دید بازاری دارن.
تقریبا همینه، چون کسانی که به این فکر میکنن که فلان بازی هک شد توی اینترنت، اینو با چه صورتی دانلود کنیم توی فرایند 24 ساعته اینو تبدیل به یه سی دی بکنیم تحویل مشتری بدیم، این اسمش نشر نیست، این اسمش دزدی رسمیه. خیلی مشخصه، این اصلا نیاز نیستش که ترجمه بشه، این کار خیلی مشخصه. شما تلاش بکنید توی 24 ساعت یه محصولی که مالکیت معنویش مالکیت دیگه ایه به صورت غیرقانونی کپی کنی و تکثیر بکنی، لیبل رسمی روش بزنی به دست مصرف کننده برسونی، اسمش دزدیه. حالا تو ایران رسمیت پیدا کرد. به خاطر همین من کلمه نشر رو نمیتونم برای این دوستان به کار ببرم، چون حیف، واقعا حیف، کلمه مقدسیه نشر، چون بیشتر برای کار فرهنگی انجام میشه و این کار اصلا کار فرهنگی نیستش که دارن انجام میدن، کار حرفه‌ای نیستش که دارن انجام میدن. بعد حالا این دوستان که این کارو شروع کردن توی این مدت با توجه حالا به سیاست‌های دولت توی برهه‌ای از زمان خوب بود، به خاطر اینکه خیلی
بازی جا نیفتاده بود
بازار ایران رو میمداد، تشنه محصولات ایران بود، محتوای ایرانی بود، حالا با هر کیفیتی تا یه حدی خوب پیش رفت. بعد از اینکه سیاست حالا هولوگرام و امثال و اینها که بالاخره بازی چی میگن یه راه حل موقتی برای همین کنترل بازی خارجی که در واقع با هولوگرام رسمی پیدا میکردن بود، باز بالاخره اینا با سیاست هایی که پیش اومد باعث شد که این اون در واقع نظمی که توی نشر شکل گرفته بود از بین بره. بعد بازی‌های ایرانی یه افولی داشته باشن توی چند سال آینده، به خاطر اینکه هولوگرام کلن تنها بهانه‌ای بود که اون آقایون به خاطرش بازی ایرانی رو منتشر میکردن.
هنوز هم همینه، یعنی تنها بهانه‌ایه که حالا اسم هولوگرام عوض شده کوپون،
هیچ فرقی نمیکنه. در واقع اونا دنبال یه بهانه ان که لابلای سی دی ای خارجیشون بازی ایرانی رو هم در واقع داشته باشن. الان واقعا بعضیشون اصلا میذارن توی کمدشون، اصلا پخش هم نمیکنن، چون فقط به خاطر اون بهانه است. این اسمش در واقع نشر نیست و بازی ایرانی هم به نظر من از این موضوع خیلی ضربه خوردن، به خاطر اینکه وقتی نمیتونی به مصرف کننده کارتو نشون بدی، نردشو بشنوی، نمیتونی پیشرفت بکنی و تو محصول بعدی کارتو بهتر بکنی، همیشه درجا میزنی، بخاطر اینکه این چرخه باید همیشه کامل بشه.
اصلا جو فکر کنم واسه یه سری از بازی سازمون اصلا این قضیه مهم نیست، یعنی مهمه اینگاری پوله، مثلا بازیشو بفروشه. بعد ما الان حالا یه پرونده داریم تو کاور، یه برنامه تصویری به اسم کاور، یه پرونده داریم اونجا بهش میپردازیم. یه سری از بازی‌ها شنیده شده پخش شده و پخش نشده، یعنی پابلیشر نظر بنیاد گرفته که یه تعدادی باید رایت میکرده، شبش امها کرده بازیو، یعنی تاییده رو گرفته شبش بازی امها شده و ما زنگ زدیم مثلا گفتن یه ماه پیش بازی عرضه شده، به خود شرکت اصلیش زنگ زدیم دفتر اصلیشون، میگن اصلا بازی فروخته شده، اصلا نیست، نداریم. اینجوری
تموم شده، فروختم تموم شده.
آره
متاسفانه میبینیم دیگه، هیچ نه چیز راستی وجود داره، نه منطقی وجود داره، نه در واقع سناریویی برای انتشار محصولات، هیچی وجود نداره، نه فنبیسی وجود داره، هیچی اسم این نش نیست.
به نظر راحل این که بازیسازی ما یه حالتی پیدا کنه که از این حالت گرفتونه ایش در بیاد چیه؟ چون ببین ما اگه به نظر من البته اگه میخوایم واقعا بازی سازیمون پیشرفت کنه، اینکه محصول تولید کنیم واسه خودمون جز اینکه وقتمون رو تلف کنیم چیز دیگه ای نداره.
درسته، من قسمت دوم حرفامو میخوام بزنم، در واقع اون نیمه دومی که برای صنعت گیم ایران در واقع اتفاق افتاد این بود که در واقع تو اون برهه که اون هولوگرام در واقع تعیین تکلیف میکرد آینده صنعت و شغل ما رو، یه اتفاقی افتاد که یک شبه مثلا هولوگرام قیمتش عوض شد، تمام این دوستان گفتن نه دیگه ما دیگه از فردا هیچ بازی ایرانی رو نمیخوایم، یه جوری مثلا دست به یکی کردن که در واقع مقاومت کنن در مقابل این تصمیم دولتی. حالا بماند که نتیجه چی شد، ولی عملا یه رکود دو سه ساله‌ای شکل گرفت برای بازی‌های بزرگ و بازی پی سی و بعد از اون حالا مشکلی که بابت مشارکت‌های بنیاد با بازی‌ها بود و چند تاش به نتیجه نرسید، چند تاش به نتیجه رسید و کلاً یه قفلی اتفاق افتاد توی کل پروسه تولید برای گیم ایران. توی همون زمان چند تا شرکت خصوصی که یکیشون هم همین در واقع صاحب کافه بازار بودن، یه ریسکای خیلی بزرگی کردن. اومدن رفتن به سمت پورتال‌های دیجیتال موبایل و حالا با ریسکایی که انجام دادن بعد از یه مدت تونستن پورتال‌های دیجیتال موبایل رو شکل بدن رو حوزه اندروید. اوایل بماند که حالا خوب نبود بابت اینکه کپی رایت رو رعایت نمی‌کردن، هر محصول رو قرار می‌دادن، ولی بعد از این مدت که استاندارد کار کردن، فن بیس جمع کردن، رفتن به سمت اینکه رسمی کار بکنن، با در واقع با ناشرا، با تولید کننده‌های اصلی محصول صحبت می‌کردن، کار رو به صورت رسمی می‌آوردن. این کارشون خیلی خوب بود. بعد از این مدت مصرف کننده خودش می‌دونستش که به در واقع به محتوای درست و اصل وصل شده، قیمت مناسب هم براش در واقع در نظر گرفتن، خوب پرداخت میکردن و کلن کامیونیتی شکلی داد که خیلی خوب بود و تا الان هم این موضوع ادامه داره و نتیجه این کار چی شد؟ بعد از یه مدت یک سری از بازسازای ما دیدن که یه بازار جدیدی شکل گرفته، بازاری که از این دلال‌ها در واقع توش خبری نبود.
طرف مستقیم شما در سازنده تره.
دقیقاً همینه. مثلا برای موزی سیاوشمون دقیقاً الان یادمه، مثلا پشت سی دی ما 5 تومن بود، 2500 تومنش به مغازه‌دار می‌رسید، 800 تومن سی دی و بسته‌بندی بود، یه چند تومن هم بابت 600-700 تومن هم میدادیم که این رو به دست در واقع اون مغازه‌دار برسونه. ببینین چقدر تهش میموند، اصلا اقتصادی نبود این موضوع. ولی خب الان مثلا تو حوزه دیجیتال شما محصول رو میسازی میذاری اونجا، این حالا یه نسخه یا یه میلیارد نسخه ازش دانلود بشه کپی بشه، اصلا برای شما دیگه هزینه ای نداره. شما فقط اینو به روزرسانی بکنی، بهتر بکنی و نسخه های بعدی. خیلی اقتصادی تره و خوشبختانه این دوستان ریسکا رو قبول کردن و نوش جونشون هم. اگر درآمد خیلی خوبی هم دارن، من واقعا خوشحالم که اینا.
به نظر من هم بزرگترین حامی بازسازی
هم دقیقاً این بزرگترین حمایت همین شرکت مثلا ببخشید برند کافه بازار هست، به خاطر اینکه بدون هیچ چشم داشتی یه بیزنس ریسک پذیر رو شکل داد و علاوه بر اینکه خودش منفعت برد، کلی در واقع تیم جوان، شرکت و آدمای حتی مختلف رو به این مجاب کرد که یه بازار من ایجاد کردم، شما برای محتوا بسازین. چندین هزار نفر دارن الان کار میکنن برای اینکه فقط محتوا بسازن برای کافه بازار، از اونجا در واقع سود بکنن. خیلی خوبه این، خیلی خوب. از هزاران هزار حمایت دستی و رسانه‌ای و چیزهای دیگه بهتره. چیزی که مثلا تو این 10 سال کل دولت با کل حالا وزارت ارشاد و تمام تشکیلاتی که حالا بودجه‌ای که تعیین میشه و اینا، هیچکدوم نتونستن کار مشابهی انجام بدن. خیلی واضحه بخش خصوصی باید این کارو انجام بده، دولت نمیتونه هیچ موقع این کارو انجام بده. دولت همون یه دونه کاری که کرد خیلی ضربه زد کافی، همون که با هولوگرام سعی کرد بازار رو کنترل بکنه، خود همون کار نشون داد که نمیتونه دولت وارد بشه تو این حوزه. حالا ما رسیدیم به امروز. امروز ما جایی هستیم که یه عالمه بازیساز، یه عالمه تولید کننده نرم افزار هستن که برای بازار محلی ایران، ریکافه بازار، مایکت و بازارهای دیگه محصول میسازن. بماند که حالا چقدر سود میکنن یا نمیکنن، ولی در هر صورت کسی که دانشجو، کسی که یه شرکت داره، کسی که یه تیم کوچولو داره، دیگه خیلی نگران این نیستش که من محصول بسازم کجا پخش بکنم. میدونه که یه چرخه‌ای هست، الان یه چرخه‌ای هست به اسم ناشر، مصرف کننده و تولید کننده، که میتونه با خیال راحت یه محصول، یه ایده خوب رو بسازه، تو این چرخه قرار بده. قبلا این چرخه نبود. چون میساختی حالا بعد بود دنبال آقای مالکی و دوستان دیگه که حالا تو رو خدا بیا این کار رو بردارین. کلا با تو رو خدا پیش میرفت کار. اصلا حرفه‌ای نبود تو دوران قدیم. ولی الان اصلا اینجوری نیست. شما کارو می‌ذاری اونجا، حرفه‌ای عمل بکنین، خوب براش تبلیغ بکنین، کار دیده میشه، مردم مصرف میکنن، دانلود میکنن و شما منفعت میبرین. خیلی ساده است. این استانداردی تو کل دنیا هست، تو تمام در واقع پورتال دیجیتال همینه. در واقع این اتفاق خیلی خوبی بود، خیلی خوب بود. بعد از اون در واقع سقوط آزادی که صنعت گیم ایران داشت، توی این در واقع مورد یه در واقع رشد خیلی خوبی شکل گرفت. خیلی خوب بود، تا به امروز رشد خیلی خوبی داشتن تمام بچه که تو حوزه موبایل عمل کردن. ولی خب با توجه به چیزی که من حالا دارم تو ترند دنیا میبینم، محدود شدن به بازارهای محلی مثل ایران، که در نهایت مثلا شما تمام پدر مادرها، تمام کسایی که تو ایران زندگی میکنن اگه سلفون داشته باشن، همشون هم اندروید داشته باشن، شما در نهایت مثلا 80 میلیون تو مارکت دارین دیگه، محدود به همین.
آره دیگه
نمیتونین بیش از این، یعنی حتی اکثر چیزی که شما میتونین ایدالتر محصولتون رو بسازین بهش برسین. ولی چیزی که تو دنیا هست خیلی فراتر از اینه، با توجه اینکه حداقل آمارها نشون میده که مردم ایران جز تیرهایی هستن که جز دستبندیهایی هستن که خیلی کم پول خرج میکنن حتی برای محصولاتی که فری تو پلی هستن. خب پس شما باید تلاش بکنین با توجه اینکه محصولتون یه دونه است، بازاراتون رو بیشتر بکنین تا ریسکتون رو کمتر بکنین، درآمدتون رو بیشتر بکنین. خیلی ساده است، تجارت دیگه. شما فکر کنین مثلا دارین تو این خیابون میفروشین، این خیابون بعد از این مدت فروشتون کم میشه، بالاخره باید خیابون دیگه رو پوشش بدین، اگرچه مثلا شاید فرهنگ اون خیابونای دیگه، زبان مردم اون خیابونای دیگه فرق داشته باشه، ولی چارچوب محصول شما یکسانه، با کمترین هزینه شما میتونین محصول رو در واقع تو خیابونه دیگه هم عرضه بکنین تا اینکه سودتون بیشتر باشه. شما که هزینه بسته‌بندی و تکثیر و اینا ندارین، که بیشتر هزینه نگهداری محصوله.
خب حسن جان، پس شما میگی که بازی سازای ما باید دیدشون به سمت این باشه که محصولشون رو واسه خارج از کشور عرضه کنن و واسه خارج از کشور کار بسازن، دیدشون محدود به داخل نشه.
بعد از یک مدت که الان دقیقا وقتش هست، به نظر من بازی سازای ما باید چشش رو باز بکنن و به جای بازار منطقی بازار فوق العاده بزرگتر چند میلیاردی رو ببینن. چیزی که تمام ایندی دیولپرها و بازیسازهای دنیا دارن همینجوری فکر میکنن، یعنی که ما یه بازی میسازیم تو کل دنیا میفروشیم، نه اینکه مثلا برای کشور خودمون فقط محصول میسازیم. اگرچه خب بعضی از بازارهای منطقی مثل چین خودشون به اندازه یه جهان درآمد میتونن داشته باشن، ولی خب بازار ما بازار چین نیست که شما مثلا عادی ترین محصولتون رو هم اونجا چند میلیون دلار درآمد براتون داشته باشه. نه، بازار ایران اصلا اون بازار نیست که بشه همچین درآمدی ازش کسب کرد. به نظر من قبل از هر چیزی بازی‌سازای ما باید به این فکر بکنن که درسته که خب ما ایران رو دوست داریم، فرهنگ ایران رو دوست داریم و دوست داریم که محتوایی بسازیم که این فرهنگ رو بیشتر نشون بده، ولی خب قبل از اون باید به این آگاهی ما برسیم که ما یک سری بازیساز هستیم، ما یک سری بخش خصوصی هستیم که بابت درآمد تک تک ریال هایی که به دست میاریم سر و پا میمونیم و این گردش هی ادامه پیدا میکنه تا اینکه ما رشد کنیم یا از اون نابود بشیم. پس باید خیلی محتاط باشن در مورد محصولی که میسازن، مخصوصا تو حوزه بین الملل، چون حوزه بین الملل مثل ایران نیستش که شما هر چیزی که بسازین با هر کوالیتی که بسازین بالاخره میتونین با یک سری روش‌هایی که خودمونم میدونیم بالاخره این رو ازش درآمدی کسب بکنیم. ولی تو بازار بین الملل اصلا اینجوری نیست. مثلا بگین مردم ایران حمایت بکنین از محصول ایران، اینا تو بازار بین الملل اصلا این معنی نداره. اصلا واقعا هیچ، این ادبیات خیلی اشتباهه.
تجربت رو بحث پخش خارجی، خب سیاوش بود، درسته؟ سیاوش حالا اگر این نبوده شما تصدیق کن، سیاوش اول با بنیاد به صورت مشارکت ساخته،
درسته؟
بعد شما اومدی یه موضوعی که یه بازی که واسه تارگت ایران بود، اول که شما تارگتت خارج کشور نبود.
نه خب اون موقع که مشوری کردیم اصلا ذهنیتی نداشتیم که بازار، اصلا بازار خارجی وجود داره.
همین سوال هم همینه، شما یه بازی رو ساختید که تارگتش ایران بوده، بعد این بازی رو بردی خارج از کشور عرضه کردی،
درسته؟
من میخوام ببینم فیدبک ها چجوری بوده، اصلا از این قضیه ضرر نکردی؟ چون من خیلی شنیدم که حالا اینا رو تو بحثم بهش میرسیم، ولی خیلی از بچهای بازی‌ساز که دوستان صحبت کردیم میگن که شما بازی که واسه ایران میسازی و نمیتونی خارج از کشور، یعنی دیده یه دید ایرانی بوده. مثلا فرض کنید بازی موتوری ابراهیم مسجدیان رو شما خودت هم بکشی، نمیتونی این بازی رو ببری تو آمریکا عرضه کنی، اصلا نمیفهمه این بازی چیه، این دیالوگاشو نمیفهم. فیدبک ها رو من میگی اصلا چی شد رفته این سمت، چه اتفاقی افتاده، یه کلیاتی رو.
خب مخصوصا تو زمانی که شما یه داستان عمیق ایرانی، یه داستان اسطوره‌ای مثل مثلا داستان شاهنامه رو انتخاب میکنید، موضوع خیلی سخت‌تر هم میشه. بابت اینکه شما حالا تو این جامعه، تو این فرهنگ، تو این ادبیات و فرهنگ زندگی کردین، درک میکنین که مثلا شخصیت های کیخسرو، نمیدونم رستم و غیره و اینا چی هستن و چی کار میکنن و عقبه این کاراکترها چیه، دنبال چی هستن توی اون سناریویی که دنبال میکنن. حالا شما فکر بکنین این تعداد کاراکتر رو، در واقع کاراکتری توی بازی ما بودن 30 خورده کاراکتر بودن، هر کدوم یه شناسنامه طول و درازی بر خودشون داشتن. فکر بکنین که میخواین این همه کاراکتر رو به مخاطب خارجی بدون هیچ پیش زمینه ای نشون بدین و معرفی کنین و بعد از اینها همه اینا در کنار هم یه داستان دیگه ای رو با هم در واقع دنبال میکنن. خیلی کار سختیه، اگرچه مثلا خیلی ها فرهنگ ها توی این موضوع موفق تر بودن، ولی خب به لطف خیلی رسانه های دیگه، مثلا فرهنگ های مثل فرهنگ های شرقی، چین و امثال و اینها، خب یه سرمایه‌گذاری خیلی زیادی از بابت هالیوود و اینا شکل گرفته. فرهنگ چینی و فرهنگ آسیایی خیلی معرفی خوبی شده، هر محصولی ساخته میشه با کمترین چالش میتونه به بازار غرب بره. ولی در مورد فرهنگ ایران و فرهنگ خاورمیانه خیلی محتوای ساخته نشده به اون صورت، چه توی سینما چه توی گیم و امثال هم. خیلی سخته که شما بخواید قهرمانای این حوزه، منظورم خاورمیانه رو، به غرب بخواید بخورونین. در واقع این یعنی یه محتوایی ببرین اونجا که جذاب باشه که محصولش رو بخرن. خیلی کار سختیه. فکر میکنم تنها محصولی که تونسته این کارو بکنه فقط عنوان پرنس آف پرشیا بوده که اونم در واقع در به خاطر ساخت غربه. اصلا مدلش رو در واقع محتوا و اتمسفر بازی رو احساس میکنین که غربیه و حالا فقط یه ذری فضا سازی و کاراکترها رو سعی کردن که الهام بگیرن. مگه اینکه شما اینجوری بسازین، یعنی عقبه ذهنیتون غربی فکر بکنه، ولی خب از المان‌ها ایده بگیرین، الهام بگیرین، تو محصول بیارین تا بشه فروخت. خیلی کار سختیه چون مخاطب خارجی، مخاطب غربی هیچ ذهنیتی نداره که اصلا قهرمان خاورمیانه چه شکلیه، چطوری لباس می‌پوشه.
اینو گفتی اتفاقاً یاد همین افتادم، یکی از دوستامو با این کشاورز شهاب،
بله
شهاب، یه دفعه تعریف کرد که یک، حالا این بنده خدایی که اسمشون رو آورد، من اسمشون رو یادم نمیاد، بازی پرنس آف پرشیا یه مشاور ایرانی داشته که خود اون مشاور ایرانی یکی از تاریخ‌دان معروف ایرانه. پرنس آف پرشیا اگه شما یادتون باشه میاد از یه شمشیری استفاده میکنه که روی اون شمشیر یه صفاتی از حضرت علی اومده و اینا، که خیلی دوستانمون که منتقد بازی هستن حالا میگن مثلا یه جورایی مثلا رو بحث سیاه نمایی بازی و اینا کار میکنن، میگفتن که آره این مثلا پرنس آف پرشیا مثلا یه دید منفی داشتن که مثلا میخواستن مذهب تشیع رو نشون بدن از این حرفا. حالا قضیه اینجا بوده که سازنده های پرنس آف پرشیا دنبال این بودن که یه شمشیری رو انتخاب کنن برای کارکتر اصلی بازی، میرن تو اینترنت سرچ میکنن، اولی عکسی که میاد این عکسه بوده، بعد میان همون رو به عنوان شمشیر انتخاب که اون مورخه بهشون تماس میگه این چه چیزیه شما انتخاب کرد، میگه ما سرچ کردیم اینو انتخاب کردیم. یعنی اصلا شناختی واقعا ندارن از فرهنگ ما و اصلا شاید خیلی از چیزا رو نمیدونن، خیلی اتفاقی یه کاری انجام میدن. این هم صحبتی که شما دارین میگه واقعا درسته، یعنی بازی اگه فکر بکنن یه بازی با تم ایرانی ببری اصلا گنگ میشه اون پابلیشر. پس شما چجوری این کارو کردی؟
خیلی کار سختی بود. ما خوب با توجه به اینکه نمایشگاه متعدد هی کارو میبردیم نشون میدادیم، در واقع دقیقاً اکثر فیدبک هایی که میگرفتیم همین، این بازی خیلی در خاورمیانه، ما هیچ ذهنیتی نداریم، خیلی باید روی این کار بکنیم تا مخاطب ما این رو بشناسه، بفهمه، خوشش بیاد، بعد بخواد بخره. این فیدبک ها که ما جمع کردیم، خب ما در واقع تصمیم گرفتیم یک سال بازی رو ریرایت کنیم و تلاش بکنیم محتوا رو به سمتی ببریم که غربی تر به نظر بیاد و مشابه در واقع محصولات مشابه غربی بشه. خیلی کار سختی بود. ما قهرمانمون رو مثلا اونایی که قرار بود باش بازی بکنیم عوض کردیم، یه خانم بهش اضافه کردیم، محتوای داستان رو تلاش کردیم که اکثر اسمای زیاد رو از توش حذف بکنیم که برای مخاطب خیلی سخت بود حتی یادش بمونه که چه اسمی رو شنید. مثلا 30 خورده‌ای رو تقریبا به 10 تا کمش کردیم و داستان رو سعی کردیم خیلی ساده تر روایت بشه. خیلی خیلی پولیش های متعددی انجام دادیم. یک سال در واقع برامون زمان برد که محتوا رو به سمتی ببریم که بشه حداقل عرضه کرد به عنوان یه محصول عادی قبول بکنن. ولی خب خیلی تجربه سختی بود. وقتی شما یه چیزی رو که بدنش مثلا ایرانی شکل گرفته میخواین غربیش بکنین، خیلی پروسه سختی. بخاطر این اصلا پیشنهاد نمیکنم این کارو بکنین، اصلا پیشنهاد نمیکنم، چون مطمئن باشین موفقیت خیلی بزرگی شکل نمیگیره، این محصول عادی منتشر میشه.
خب پس الان به نکته اول بحثمون رسیدیم، این که اگر کسی بازی ساخته که میخواد تو ایران عرضه کنه و هدفش عرضه واسه ایران بوده، زیاد رو پخش خارجیش حساب نکن.
رو زیاد رو بحث خارجی در واقع
با این شرایط
غرب نکنه. بازی که مثلا تو ایران موفقه، مطمئن باشین تو خاورمیانه موفق میشه. چرا؟ چون فرهنگ خاورمیانه تقریبا مشترکه. مرزهای ما محدود به ایران نیست. مرزهای این فرهنگ توی خاورمیانه است. شما مثلا بازی موتوری رو مطمئن باشین میتونین تو خاورمیانه، عربستان، امارات، ترکیه، مصر، اردن، این کشورها راحت این بازی رو قبول میکنن. بازی‌های ریسینگ، بازی‌های فوتبالی، بازی‌های اکشن، بازی استراتژی، بازی‌ای که توی همین فرهنگ توی این کشورها ساخته بشه توی این منطقه قبول میشه به خاطر فرهنگ مشترکه. پس کسی نگران این نباشه که اگه بازی ایرانی ساختم کلا نمیتونم خارج از ایران بفروشم، نه، این بازار رو مطمئن بشین که مخاطب دارین. اگر بتونین خوب برای اونها محصولتون رو لوکالایز بکنین و یه مقدار سعی بکنین از اون المان‌های خود کشور اون هم بهش اضافه بکنین، قطعا بازی موفق میشه. ولی صرفا نگاه بکنین مثلا به تجربه ما، خیلی کار سختیه و به نظرم اصلا این کارو نکنین بهتره. مثلا یه محصول کلا ایرانی رو بخواید ببرین تو اروپا یا آمریکا پخش کنین، این کار کلا اشتباهه.
خب بریم الان سراغ این قضیه حسن جان، اینکه الان فرض کنین من یه بازی سازم، یه تیمی دارم، میخوام یه بازی واسه خارج از کشور بسازم، این بازی ساخته شد. اول بریم سراغ ایده. ایده ای که الان
البته ببخشید شما گفتی ساخته شد، نه نباید ساخته بشه.
خب پس این
تصمیم داریم.
آها تصمیم داریم،
راست تصمیم داریم، این خیلی مهمتره. این یعنی به نظرم بزرگترین اشتباه تمام ماها اینجاست.
اول میسازیم بعد
میخوایم بفروشیم، نه اشتباهه. اول باید فکر بکنیم به مارکت، بعدن بسازیم.
خب نقش پابلشر تو ایدم وجود داره؟ یعنی مثلا یه تیمی میتونه به پابلشر مراجعه کنه بگیم من یه همچی ایده ای دارم به نظرتون مناسب هست یا نه؟
معمولا پابلشرایی که حداقل ماها بهشون دسترسی داریم این کارو نمیکنن. پابلشرای درست حسابی درجه که دنیا بالاخره تیمای خودشون رو دارن.
آره.
اگر محصول سفارشی داشته باشن خودشون سرمایه‌گذاری میکنن، ایده رو خودشون میدن. مثلا اینجوری نیست شما مراجعه کنی آی پابلشر یه ایده به من بده، اونم بگه بفرما، بعد شما بری بر خود بسازی، بعد آینده کارم معلوم نباشه. اون اگه ایده خوبی داشته باشن چون مارکت ترند رو میبینن و درک میکنن، خودشون یه سری تیم ها دارن که قبلا کار کردن، مطمئنن ایده رو به اونا میدن، سرمایه رو میدن و تو سودم خودشون سهم میگیرن.
حالا شما به عنوان یه کسی که هم الان خودت بازی سازی، هم یه جوری هم با شرکت پابلشر خارجی در ارتباطی، هم خود دارن پابلشری، الان ایده تو چه جوری به دست میاری؟
خب ببینین این سوال خیلی خیلی مهم و خوبیه، چون در واقع شما توی مرزی وای میسین مثل قله کوهه، هم این ورا میبینی که چقدر سخته و هم این ورا میبینی که در واقع چقدر در واقع دیولپر سختش که این بیاد بالا، بعد این ورا میبینی که چقدر مثلا شیب تندی داره. یعنی جفتش ریسک داره، ولی عملا شما دو تا بود رو میبینین که من چی بسازم بعد از اون میگه چجوری اینو بفروشم. واقعا دو تا بودش دو تا فلسفه خیلی طول و درازه. این تجربه‌ای که حالا ما داریم به دست میاریم اینه که رو بازیایی که تو ایران پخش می‌کنیم و حالا لایسنسش رو داریم، عملاً ترند بازار ایران و ترند همون محصول تو خارج رو داریم می‌بینیم، چون عملاً ما ابزارا و پنلایی داریم که می‌تونیم اینا رو آنالیز بکنیم و ببینیم. خیلی برامون جالبه که چه محتواهایی تو چه مناطقی رشد خیلی خوبی دارن و تو چه مناطقی همون محصول با کیفیت اصلاً ترند نداره. خیلی واضح بهتون بگم، مثلا محصولاتی که توی چین هستن که خودتون میدونین دیگه، کلن از مثلا فرهنگ ژاپنی و اون حالتهای انیمه و امثال هم مثلا الهام میگیرن و میشه همه این بازی شرقی رو اکثرشون رو الهام گرفته از قطب ژاپن در واقع درزه گیر، برخلاف اینکه حالا ماها همه از فرهنگ آمریکا در واقع بیشتر الهام گرفتیم تو بازی‌سازی. خیلی جالبه که اکثر این محتواها، محتوایی که خیلی اونجا ترند دارن، مثلا توی ایران اصلا ترند ندارن، به ندرت ترند پیدا میکنن توی ایران. و با شناخت اینها یواش یواش بعد از چند سال متوجه میشین که چه محصولی، چه ژانری، چه پلتفرمی و چند تا چیز زیرمجموعه اینها کلا تو چه مناطقی اصلا جواب میدن. این یه سوال بزرگه. کاتگوری میاد پایین‌تر، مثلا چه دیوایسی، چه مثلا حتی چه او اسی، مثلا چه سیستم عاملی، و این همجوری فیلتر میشه میاد پایین تر تا اینکه مثلا شما خیلی دقیق میتونین بگین که خب بیشتر آر پی جی هایی که ساخته میشن مثلا تو این در واقع مارکت به موفقیت های مثلا میانگینه، مثلا یه میلیون نسخه دست پیدا میکنن و الی بالاتر یا حالا پایین تر. بعد از اینکه این در واقع اطلاعات رو جمع کردین تازه میتونین جواب این سوال رو بدین. خیلی سوال سختیه، واقعا سخته.
آره واقعا به یه تجربه احتیاج داره و یه آرندی خیلی عجیب غریب و یه تحقیق توسعه عجیب غریب که تو بتونی به این قضیه پی ببری که واقعا چی بسازم. حالا فرض کنیم این مرحله رو ما گذروندیم، یه ایده خوبی داریم که واقعا هم احتمال این وجود داره که این مثلا ایده جواب بگیره، فرآیند تولیدش هم تموم کردیم، به این مرحله رسیدیم که میخوایم با ناشر سوال. اولا یه سوالی اینجا مطرح میشه، بازی ساز قبل از اینکه بازیش تموم بشه باید با ناشر در ارتباط بگیره.
درست، بله.
چرا؟
دلیلش خیلی مشخصه. حالا من می‌خواستم یه چیزم اضافه بکنم اینجا. قبل از اینکه بازی به مرحله در واقع بتا برسه، مخصوصا بازی آنلاین، اون تیم حتما بازی رو باید توی یه کامیونیتی کوچیکی منتشر بکنه، نه به صورت رسمی. در واقع چند نفر دعوت بکنه، 50 نفر 100 نفر، اون بازی رو در واقع یه تست درست حسابی انجام بده. قبل از اینکه اون کار رو به ناشر نشون بده، بازی ایراده جدیش حل شده باشه. اینو به دو دلیل میگم. یکی اینکه وقتی که شما یه بازی بتای پولیش شده دارین، خیلی بهتر میتونین بگین که ایده اصلیتون مناسب اون مارکت هست یا نه.
اصلا ایده رو اون نفر بفهمه چیه،
بفهمه اینقدر باگی نباشه که اصلا ایده گم بشه تو باگه. بخش دوم در واقع حرفم اینه که از دید اون ور به قضیه نگاه کنیم. من الان ناشرم، شما اصلا یه بازی دارین، میاری به من بازیتون پیچ میکنین، در واقع معرفی میکنین. من دارم نگاه میکنم بازی شما داره مثلا انجام میشه و اینو، شما میبینید مثلا کاراکتر اصلیتو میره تو در و دیوار. ببین همین الان که دارم نگاه میکنم، اون حسی که شما میخواست منتقل بکنی از بین میره، کلا حوصله‌ام سر میره. مثلا فکر میکنم در مورد چیز دیگه، اونور نگاه میکنم شما هم داری اونور بر خودت صحبت میکنی در مورد بازی و اینا. انقدر باگی و غیر پولیش شده بازی رو معرفی میکنیم که ناشر اصلا زده میشه، حوصله‌اش نمیگیره که تا ادامه در واقع تا انتهای اون جلسه بشینه و صحبت شما رو گوش بکنه. و شاید شما یه ایده‌ای مثلا دارین، دقیقه 10 میخواین اون رو رو کنی، دیگه حوصله ناشر سر رفته بابت این چیز، محتوای خیلی بی‌کیفیتی که بهش نشون دادین. خیلی خیلی مهمه که چیزی که به ناشر نشون میدین محتوای پولیش شده درست حسابی باشه. لزومی نداره که یه عالمه محتوای باگی بهش نشون بدین. حتما باید سعی بکنیم فکر بکن داری یه چیزو میفروشی.
کمیت مهم نیست، کیفیت مهمه.
خیلی مهمه.
مثلا یه دقیقه گیم پلی با کیفیت نشونه پابلشر بدی خیلی بهتر از اینکه 10 دقیقه گیم پلی بی کیفیت.
حالا اگر مثلا چیزی داریم که تموم نشده و بی کیفیته و باگیه، من پیشنهادم بیشتر اینه که اونا رو با شات نشون بدیم، اونا رو با ویدیو نشون بدیم، اونا رو با کاغذ نشون بدیم، اونا رو حتی حرف بزنیم. خب اینو که دیدین، ما حالا برنامه داریم که مثلا اینقدر لول با این فیچرها رو اضافه بکنیم، با این آپدیت ها رو برنامه‌ریزی کردیم، این آیتما، این مثلا ماجیکا، این کارهای دیگه‌ای هستش که می‌خوایم انجام بدیم، این فیچرهای آنلاین، این فیچر رقابتی رو داریم. اگر آماده نیست، لزومی نداره یه چیز بدو نشون بدیم. در مورد فقط صحبت بکنیم، به ناشر بگیم که شما فکرتون درسته، میدونین دارین چی کار می‌کنین، ولی هنوز آماده نشده. خیلی مهمه که نوع حرف زدنمون با ناشر حرفه‌ای باشه. خیلی تلاش نکنیم که هر چی که داریم با هر کیفیتی بریزیم رو میز. ناشر بدش میاد از این کار و دقیقا میفهمه که شما غیر حرفه‌ای هستین و نمیتونین این کارو تموم بکنین. ناشر وقتی با شما قرارداد میبنده، معمولا اکثر مواقع اینجوریه که کار شما تموم نشده و اون نظرات ایده‌ای داره تا کار شما بهترین نحو تموم بشه تا بتونیم برای اونم سودآور باشیم.
آها، بس دلیل این که میگه بازی تموم نشده باشه به نسخه بتا رسیده باشه اینه.
دقیقاً همین.
پابلشر مثلا به شما میگه فلان کاراکتری که مثلا تو این مرحله داری من خوشم نمیاد، اینو عوض کن، این شکلی کن.
دقیقاً، چون اون میدونه ترندو میدونه. شاید مثلا به شما یه چیزی بگه، شما اضافه کن، شما اصلا هیچ ذهنیتی نه، اصلا دوستم نداریم کارو بکنیم، ولی باید بکنیم. اگر به ناشر اطمینان داری و دیدی کار قبلیش رو، باید بهش اطمینان بکنی، چون بازار رو میشناسه. به خاطر هم میگم رو قله بودن کار سختیه، چون همون ور رو میبینی همین ور رو، ولی توضیح دادن این دو طرف به هم خیلی سخته. مشکلات تولید یه چیزه، مشکلات نشر یه چیزه، این دوتا خیلی سخت میتونه منظورشون رو به هم برسن. ولی وقتی یه نفر تلاش بکنه که جفت اینا رو بدونه، خیلی راحت تر میتونه با جفتشون کنار بیا. این در واقع سعی میکنم یه مقدار از تولید بگم، یه مقدار از نشر بگم، تا بدونیم چرا باید به ناشرینو بگیم، دلیلش چیه. ناشر آدم بدی نیست. نه. یه بیزنسمنه که میخواد موفق بشه از محصول شما.
بیزنسمن عاشق بازیه که دوست داره یه بازی هم بفروشه که فروشش هم خوب بشه،
هم برای شما منفعت داشته باشه هم برای خودش. یه بیزنسمنه، نگاهش اینجوریه. پس برای اینکه اون بیزنسمن سود بکنه، که باعث بشه که شما هم سود بکنین، باید تلاش بکنین که اون رو موفق بکنین. یعنی عملا موفق کردن ناشر توسط دیولپر باعث میشه که خودش موفق بشه، چون فروش بیشتر میشه. خیلی رابطه مستقیمیه. پس تا تلاش نکنیم چیزی بیکیفیت به ناشر نشون بدیم و انگیزش رو کم بکنیم برای محصول. نشون دادن یه ایده بکر کوچولو ولی پولیش شده خیلی موثرتر از نشون دادن 10 تا ایده ناقصه. و تمام چیزی که آماده نشده، پیشنهاد شخصیم اینه که روی کاغذ با کانسپت، با ویدیو، با شات، با هر چیزی که میتونین نشون بدین ولی باگی نباشه.
آقا اون فیدبک منفی نمیده به خود پابلیشر. آخه پابلیشر خب این دیدو نگاه کن. من به عنوان پابلیشر نشستم با شما تو جلسه، شما به جای اینکه به من گیم پلی نشون بدی، داری یه سری ویدیو به من نشون میدی. قاعدتا این ذهنیت واسه من پابلیشر به وجود میاد که آقا ایشون یا بازیش یه جا مشکل عجیب غریبی داشته که داره به من گیم پلی نشون میده، یا مثلا یه ایرادی بوده و چرا گیم پلی به من
نشون میده. نه نه، اینو از دید پابلیشری هم دارم میگم، اصلا اینطور نیست. پابلیشر در واقع کینوت هایی که برمیداره از در واقع پرزنت شما چیزای دیگه ایان. اون چیزایی که میگی نیست، دنبال یه سری المان‌های خاص دیگه‌ایه که مثلا با همون دیدن ویدیوامونو به دست میاره. اصلا نیاز نیست همون لحظه تو بازی بکنی تا ببینه ریل تایم رندر بشه تو لپتاپت یا تبلتت. اون دنبال چیزای دیگه‌ایه. اصلا به این فکر نکن که من همینجا باید بازی بکنم تا اون درک بکنه که این بازی ساخته شده یا فیلمه یا اصلا من این رو تو افتر افکت ساختم. اصلا این نیست، اصلا مهم نیست. شما باید یه در واقع
چیزی داشته باش که نشون بدی. حالا این
ایده تو باید به بهترین نحو ناشر نشون بدی.
نشون بدی.
حالا با هر روش خلاقانه‌ای که میشه این کارو کرد. با کانسپت میخوای، با صدا میخوای، با یه چیز بامزه میخوای. اصلا میخوای یکی رو بیاری اونجا برقصه ایده تو با رقصش نشون بده. جدی میگم.
ایده بیشتر واسهشون مطرحه.
ایده اصلی بیشتر براشون مطرحه و در واقع شرایطی که میتونه از این محصول بیشترین منفعت و بیشترین موفقیت رو کسب بکنه. شما مثلا وقتی ایده اصلی مثلا میگه مثلا در مورد یه بازی آر پی جی میخوایم صحبت کنیم، ناشر یه ناشر چینیه،
خب اونا که اصلا تو آر پی جی خودشون،
خب اصلا یه مثال واقعی بریم دیگه. مثلا شما یه ایده آر پی جی دارین، یه بازی آر پی جی آنلاین هست، میخواین که مثلا این رو پخش بکنین، یه نمایشگاه خارجی رفتین، یه وقتی گرفتین از یه سری ناشری مثلا کره ای چینی و حالا ناشری که اونجا خیلی قوی و خوب عمل میکنن، هیچ ذهنیتی هم ندارین، رفتین تو جلسه. شما بازی رو که شروع میکنین اول باید در مورد اینکه کی هستیم صحبت بکنیم. ما فلانی هستیم، یه تیم کوچیکیم، بزرگیم، تجربه داریم، نداریم. خیلی روک باید همین رو بگیم. و اینکه این محصول رو ساختیم، تارگتمون مثلا این مارکت ها هستن، بررسی کردیم، دیدیم ناشرهای موفق اون حوزه شما و فلانی و اینا هستن و پیش بینی میکنیم که این محتوایی که ساختیم اینجا به این نقطه رسیدیم، مثلا تا این ماه دیگه تموم میشه، این پلتفرم رو ساپورت میکنیم. در واقع ورودی هامون مثلا موس، کیبورد، جویستیک یا هر چیز دیگه که هست اینا هستن، سیستم عامل هایی که پشتیبانی میکنیم. بعد میتونیم حتی در مورد سرمایه‌گذاری که کردیم، اینقدر سرمایه‌گذاری کردیم، اینقدر دیگه نیاز داریم یا داریم خودمون میخوایم انجام بدیم یا نیاز داریم یکی در مورد سرمایه‌گذاری بکنه تا تموم بشه. بعد این حرفای اولیه که شروع شد، یا حالا میتونیم قسمتش رو انتهای در واقع جلسه بگیم، شروع میکنیم به پرزنت کردن محصول. این قسمت کار رو من پیشنهاد میکنم که اگر تیمی هستش که میخواد بازیش رو به ناشر نشون بده، اگر واقعا بازی باگی هست، یه رندر خوب که باگا رو نشون نده از خود بازی بگیره، به ناشر اون ویدیو رو نشون بده. مخصوصا اگر تنها توی جلسه هستین، سعی بکنیم با ویدیو این کار رو بکنیم، چون خیلی سخته که همزمان بازی بکنین بعد همزمان یه محصول رو به یه نفر بفروشین. یعنی عملا شما دارین یه محصول رو میفروشین به ناشر.
آه.
پس باید تمرکز بکنین روی یه بخش، یا بازی بکنین یا بفروشین، یعنی در واقع مخ ناشر رو بزنین. اگر نمیتونین این کارو بکنین یا ویدیو ندارین، پس حتما باید دو نفر باشین که یه نفر مسئول این کار باشه، یه نفر مسئول صحبت کردن باشه. به این نکته خیلی دقت بکنین. خیلی از مواقع، حداقل من دوستای خودمون هم دیدم، از این بابت زیاد ضربه خوردن که داره صحبت میکنه، بعد وسط بازی یه باگی میخوره، کلن رشته کلام از دستش خارج میشه، نمیتونه خوب توضیح بده، بعد ناشر هم حوصله‌اش سر میره.
ناشر هم میره دیگه.
این اتفاق در واقع خیلی عادی، خیلی زیاد میفته تو رویدادهای در واقع بین المللی. بعد که این صحبت‌های اولیه شد، حالا چیزایی که نداریم رو به عنوان پلن و برنامه‌ای که داریم به ناشر ارائه میدیم. آقا ناشر، ما با توجه به این ایده اصلی که هست و ترندی که دیدیم و رقبایی که از این محصول تو مارکت خارجی هستن دیدیم که اینجوری اونا به این عدد رسیدن، با توجه به سرمایه و ایده بک رو یا ایده معمولی و یا آرت استایل خاصی که ما داریم و حالا یا شاید هم گیم پلی خاص، نمیدونم، ما پیش بینی میکنیم که به این عدد دانلود، به این عدد فروش، به این عدد فلان میرسیم. عملا شما دارین تلاش میکنیم به ناشر بگین که من میفهمم چی ساختم و با توجه به تحقیقی که کردم به این فکت ها رسیدم، به این اعداد رسیدم. خیلی واضح به ناشر میگین که من حرفه‌ایم، من میتونم این محصول رو بسازم با این کیفیت به این تعداد دانلود برسونم. خیلی مهمه که ناشر به این درک برسه که شما میتونین. خیلی خیلی مهمه. خیلی از اون کسایی که ادعا میکنن میرن جلسه میگیرن و ناشرها نمیتونن بازی رو تموم بکنن.
آره اصلا بازی، خود بازی رو جمع کردن یه پروسه ایه که اصلا بازی ساختن توش گم میشه. اینکه تو بازی رو جمع کنی.
دقیقا همینطوره. ناشر اینو میفهمه. آره جدی میگم اینو میفهمه.
شما از خود فرد،
از شما حرف میزنی اینو میفهمه ناشر. جدی میگم برای خودم هم جالبه که بعد از این مدت مثلا این جلسات برامو برعکس، یعنی پیش میاد ما ناشر بودیم دیولپر میاد پیش ما اینو میفهمیدیم. خیلی راحت میشه اینو فهمید. به خاطر هم میگم حرفه ای عمل باید بکنیم وقتی با ناشر داریم صحبت میکنیم. تمام این پروسه‌ای که گفتم با یه نظم خاصی باید انجام بشه. کار با بهترین نحو باید به ناشر معرفی بشه، با کمترین نویز، با کمترین چالش. یعنی نیارین اصلا گیم پلی رو به صورت ریل تایم نیارین. خیلی ریسکی این کار، باعث میشه که ریسک پرزنت شما خیلی بره بالا. به خاطر این میگم این کار رو نکنید.
پرزنتی که خوب شد صحبت کردیم سرش، دوباره برمیگردیم به سوال اصلی. میرس اینجا یه نفر تو ایرانه یه بازی واسه خارج از کشور ساخته، میخواد با خارج از کشور با پابلشر خارجی وارد مذاکره بشه. اولا یه چیزی بگم، این کتابی که بنیاد چاپ کرد پابلیشرها توش ذکر شده بودن، شما دیدیم اون کتابو؟
خیلی اون قدیمیه،
اون اصلا یعنی خیلی رفرنس قدیمی،
خیلی بد اون. یعنی شما خود مثلا کانتکت های استیمو ببینین، کانتکت همال 10 سال قبله. اشتباه این کار، نمیشه تو صنعت گیم کتاب بیزنس درست کرد. شما باید دیتابیس خودتون رو داشته باشین. میدونین چرا؟ ببخشون میگم کلامت اینو میگم. ببین با توجه به اینکه من در سال بالای 8 تا 10 تا ایونت مختلف بین‌المللی میرم، باور میکنی
اسمشو میشه بگی؟
میگم اسمشو. باورت میشه مثلا 6 ماه یا یه سال یه بار من کارت بیزنس رو باید عوض بکنم؟ نه مال خودم، مال دوستا رو، مال همکارا و مال اون کانتکتایی که هستن. این شبکه عوض میشن 6 ماه یا نهایت یه سال. چرا؟ چون اکثر آدمایی که ما کانتکتشون رو داریم کارمند اون شرکتن. بعد انقدر این موضوع شناور و سریه، فلانی که امروز مثلا مال یه شرکتی بود میره شرکت تموم میشه میره شرکت دیگه، بیزنس کارتش از بین میره، کانتکتش تو از دست میدی. این خیلی داینامیکه، اصلا نمیشه کتاب جامع در آورد برای مثلا صنعت.
ولی فکر کنم واسه شروع حرکت بدی نبود،
میتونستن خیلی بهتر عمل بکنن.
این که کلیت پس کتاب رو اصلا داری؟
من دیدمش.
نه نداریش کتاب رو؟
دارم خودم. آقای کریمی هم چند بار گفتم که اینا اشتباه هنه، شما باید اینا رو پولیش میکردین، شما اینا رو باید از کسی میگردین.
اصلا اشتباهاتش که خیلی زیاده. حالا این که اصلا چه معنایی داره که مثلا شرکت بازی‌سازی ما رو اصلا اینا علاقه داشته باشن که تو اون کتاب باشه. مثلا دیدی دیگه یه بخشش اینه که شرکت بازی‌سازی ما اولا خیلی از شرکت‌ها توش نیستن. بعد گفتن دلیلش همین بود که گفتن که آره شرکت ها به ما مراجعه نکرد. خب اونا مراجعه نکرد، شما که باید میزدید. حالا این به کنار، این که چه علاقه ای داره مثلا پابلیشر خارجی بیاد همچین کتابی دریافت کنه که بدونه مثلا فلان شرکت تو ایران هست نیست. البته من الان فکر کنم یه چیزی شد، ما دو تا کتاب چاپ شده، یه کتاب برای پابلیشر، برای سازندگان بازی تو ایران چاپ شده که تو خارج پخش شده، تو گیمز کام فکر کنم.
بله.
و یه کتاب بود که راجع به پابلیشر من اشتباه کردم.
آره من در مورد اون کتاب پابلیشر خارجی صحبت میکردم که چیز بود، دیتابیسش به روز نبود.
دیتابیسش به روز نبود. ولی فکر کنم یه چیزش خوب بود این که مثلا سبک بندی پابلیشر رو میگفت اگه اشتباه نکنم.
فکر نکنم. چیزی که در واقع میخوام سوال در واقع صحبت کنم همینه بیشتر. سوالی که کردی خیلی سوال بزرگیه، فکر کنم چند دقیقه وقت بگیره. ولی خب تلاش میکنم با یه سامپلینگ رو بگم. خب الان شما یه بازی ساختی، سبکش رو خود انتخاب کن تا یه ذره فیلتر بکنی.
من خیلی اکشن دوست دارم. حالا سوم شخص اول شخصش مهم
نیست. اکشنتون بیشتر حالت شوتریه یا حالا سوم شخص
مثلا داستانه؟ نه شوتریه.
خب بیشتر پس غربیه.
آره غربیه.
خب شما اولین کاری که میکنین نسبت به حالا فکر میکنیم که پیش در واقع پیش فرض قرار بده که میدونی که برای کدوم مارکت ها در واقع بازی رو ساختی،
مثلا تمام بگم
اروپا و مثلا آمریکا مثلا انتخاب کردی، مثلا موقع تولید به این فکر کردی اونجوری چیدی، خیلی مثلا ژاپنی و چینی نچیدی کانسپت تو. خب پس مارکت معلومه. حالا ما در مورد میخوایم بیزنس صحبت بکنیم، میخوام برنامه‌ریزی بکنیم برای اینکه بتونیم یه ناشر خوب برای محصول پیدا بکنیم. پیش فرضم بگیم که حالا این محصول مال پی سی و کنسوله. شما کاری که میکنین توی تیم بیزنستون یا حالا مدیر یا کسی که بالاخره مسئول این کاره، باید بیاد لیست تمام ایونت‌هایی که توی اون منطقه، توی اون حالا تریتوریایی که شما تارگتتون هست و اون ناشر میان اونجا، لیست اونا رو درست بکنه، پیدا بکنه. مثلا میگیم که گیمز کام هست، نمیدونم گیم کانکشن هست، کژوال کانکت هست، یا
حتی کامیکان هم بخشی فکر کنم داره واسه گیم، مثلا از کامیکان هم استفاده میکنه خیلی
میشه. درست. بعد حالا مثلا ایونت های آمریکا هم اگر مثلا برای ایرانی البته خیلی سخته، ولی خب
آره مثلا میشه روادیدشون،
آره ایتریوم و غیره،
سونی اکسپریانس،
جی دی سی، همه این ایونت هایی که حالا میتونه در واقع شرکت بکنه. موضوع فقط هم این نیستش که شما برین اونجا دنبال ناشر باشین، همین که شما برین اونجا حضور هم داشته باشین، محصول نشون بدین، اتفاق دیگه هم بله دقیقا همین رو خواستم بگم، دیده شدن شما، ارتباط گرفتن با مدیاها، در واقع رسانه ها خیلی خیلی مهمه، مخصوصا برای محتوایی که محتوای خاصیه، رسانه دنبال اینجور محتوای خاص هستن همیشه. شما برین یه جایی داشته باشین نشون بدین، خودشون میان سمت شما. بعد از اینکه شما تارگت های چیزتون رو مشخص کردین، رویدادهای بیزنسی که باید شرکت بکنین، برنامه‌ریزی میکنین برای اون رویداد و هدف تعیین میکنین، من میخوام برم توی این رویداد دنبال این آدم ها هستم و میخوام به این نتایج برسم، نتایجتون خیلی مشخص باید معلوم بکنین، نه اینکه مثلا برم تو رویداد تازه بگم ای وای چی کار کنم یا عالمه اینجا آدم هست، کدومشون ناشر اصلا، این کار اشتباهیه.
این که بدون هیچ دید قبلی، بدون هدف گذاری بری میگه حالا یه اتفاقی میفته،
بریم یه نموشگاه یه سر بزنیم تجربه کسب کنیم،
اتفاق واسه کسایی میفته که خیالشون از بابت بحث مالیشون راحته، یعنی مثلا حمایتی گرفتن از طرف بنیاد مثلا رفتن اونجا.
متاسفانه سری اول اکثرا همین جوریه، یعنی چون هیچ دیدی نیست، بیشتر سری اول برای کسب تجربه و همینجوری دیدن اون حال هوای خارج اصلا آره چه جوریه،
بریم نمایشگاه رو ببینیم.
آره واقعا رک بگم برای اکثر بازیسازا نمایشگاه اول همیشه همین جوریه، چون واقعا هیچ دیدی ندارن که اصلا هدف من رفتن از نمایشگاه خارج چیه، چی میخوام به دست بیارم. حالا در نظر بگیم که حالا مثلا میدونیم میخوام چیکار بکنیم، من 8 شرکت پیدا کردم، 8 ناشر هستن که مناسبه، یعنی سبکایی که کار میکنن سبک بازی ماست.
این سبک‌شناسی هم خودش یه بحث جداییه.
دقیقاً. حالا فکر کن مثلا شما یه بازی مثلا همون شوتر تو ساختی، میخوای بری به پارادوکس نشون بدی. پارادوکس کلا اصلا استراتژیک و نمیدونم آر پی جی و ایزومتریک و اینا کار میکنه. اصلا بری اونجا میگه خدافظ شما. خب خیلی مهمه که ناشر رو بریم بشناسیم، بررسی بکنیم، ببینیم چه بازی کار میکنه، تخصص روی چه سبکایی کار میکنه، روی چه پلتفرمی کار میکنه. بعد از اینکه اینا رو شناختیم، انتخاب بکنیم اونا رو جز تارگت های مورد.
سوال کوتاه بپرسم، ما الان پابلیشر داریم که حالا فکر کنم داشته باشیم، نمیدونم، که سبکشی کار نکنه؟ مثلا پابلیشر تریپل ای یا پابلیشر درجه یک و درجه بی یه سبکی داره، مثلا پارادوکس رو شما گفتید آقا پارادوکس بکشیش هم سراغ اکشن نمیره، مثلا اکشن کاری نداره، اکشن چه اولش هست چه بوشه، یا مثلا پابلیشر دیگه، ولی مثلا پابلیشری داریم که واسه فرقی نداشته باشه مثلا چه بازی اکشن ببری پخش بکنه، بازی چه میدونم آر پی جی هم ببری پخش بکنه، بازی استراتژیک هم ببری پخش.
زیاد تا دلت بخواد اینا رو من توی کاتگوری ناشر درجه 3 قرار میدم.
آها پس اینم وجود داره،
اینم وجود داره، اینم یه پلن، اتفاقا واقعا یه پلنه، چون اکثر بازی ها بالای 90 درصدشون نمیتونن ناشر درجه 1 و 2 پیدا کنن، مجبورن اون ناشر درجه 3 کار کنن.
خب پس الان رسیدیم به این قضیه که حالا پابلیشرمون هم پیدا کردیم، پیدا
نکردیم،
پابلیشر انتخاب کردیم،
انتخاب میخوایم بکنیم بذاریم تو اون لیست،
یه چک لیستی رو انتخاب کردیم، یه سری پابلیشر توشن که قرار بازیه اول شخص اکشن منو ببینم
احسن. خب حالا ما این لیست رو برنامه‌ریزی کردیم دیگه، تلاش میکنیم که قبل از اینکه نمایشگاه شروع بشه اون رویداد شروع بشه باشون تماس برقرار کنیم. حالا اکثر رویدادهای بین‌المللی بیزنسی بهشون میگن بی تو بی، مثل مثلا گیمز کام هم همین جوری شده اخیراً.
ایتری بی تو بی نیست،
نه
ایتری کاستومر تو باشید بی تو سیه،
بی تو سیه کژوال کانکت، گیم کانکشن، اینا مثلا کلا بی تو بی ان. شما مثلا بیزنس تو بیزنس هن. شما یه پنل دارین تو اون تو اون پنل یه در واقع درخواست برای اون کسی که میخواین میفرست، نمایشگاه نیست، کلا بیزنسیه،
بیزنسیه،
یوزر نمیاد اونجا،
یه حالت دفترمان هم نیست،
یه سالونیه، شما یه غرفه کوچولو دارین، خیلی هم شیک و اینا نیست، یه غرفه کوچولو
آره.
خب تو اون پنل شما درخواست میدین، بعد بهتره که تو اون پنل شما مختصری از چیزی که هستین، چیزی که دارین و هدفی که دارین رو بهش بگین. خیلی ساده ننویسین که ما میخوایم با شما یه جلسه بذاریم، چون اکثر کسایی که در واقع ناشرهایی که سرشون میتنشون میارزه از تعداد زیاد درخواستی که براشون میاد فیلتر میکنن، بهترین ها رو انتخاب میکنن.
یعنی بازی شما رو قبلش هم دیده؟
نه ببینین، شما وقتی یه ریکوست میفرستی،
ریکوست رو میفرستی، خب رو چه
من الان یه ریکوست میگیرم، من ناشرم، یه پنل میگیرم آیا علی زاکری درخواست دعوت کرده
از ایران، ساعت ایران فلان اومد اصلا
نه ایرانش اصلا مهم نیست. الان ببین فکر کن 10 تا مثل علی زاکری با اسم فقط ریکوست دادن، خب من دو تا پنل خالی دارم، دو تا ساعت، دو تا نیم ساعت خالی دارم، میخوام از بین این 10 تا انتخاب کنم، چیکار باید بکنم؟ ناشرم دیگه، میام ریسکمو کم میکنم، میرم تک تک 10 تا رو میبینم اسم شرکتشون چیه، یا ببینم تو پنلشون بازی، محصولی، چیزی عقبه وجود داره، رزومه وجود داره، نگاه میکنم، بعد میبینم که در مورد چه محصولی هم میخواد صحبت بکنه. اگر خالیه خیلی روک بگم رد میشم.
کس خیلی
ناشر این کارو میکنه، ناشر این کارو میکنه، بیاد ببینه پنلت خالیه، هیچ توضیحی نیست، هیچ وبسایتی وجود نداره، رد میشه. خیلی واضحه این حرفه‌ای نیست، این نمیتونه کار جمع بکنه، چیز ریزی ولی خیلی مهمه.
از بازی سازه ما اینجوری هم رفتن، این من به عینه دیدم، رفته مثلا گیمزکام با بنیاد مثلا حمایت شده، رفته گیمزکام، بعد بنیاد هم که دیدی چجوریه، شما مطمئنن دیدی یه سالن، یه بخشی از یه سالن رو میگیری، یه غرفه خیلی شیک و اینا میزنه، یه سری گیت، بعد اینا وقت که نگیره، وقت هم حالا یه سریاشون چرا میگیرن اینا، بعد سایت نداشتم، وبسایت نداشتم، اون بخشی هم که بعد فرم میکردم پر نکردم، پابلشر گفت من اصلا نمیخوام ببینم. آره اینو دیدم،
خیلی مهمه، شما باید به ناشر نشون بده حرفه‌ای این کار آره. میتونین جمع بکنین، ناشر با همین چیزا متوجه میشه شما حرفه‌ای نیستین، نمیتونین کار جمع کنین.
خب
بعد میام فیلتر میکنم از این 10 تا بالاخره دو تاشو که فکر میکنم مناسبن، کار خوبی دارن، پنل خوبی پر کردن، لینک های خوبی دارن، محتوای خوبی تولید کردن، با ویدیوشون اینا اینا این اکسپت میکنم در واقع چیزشون رو، میتینگشون رو، این حالا از سمت ناشری شد. بعد حالا اینا رو قبول کردیم و اومدیم اونجا، در واقع من دیولپرم دوباره، کلای دیولپری دوباره میذارم سرم، اومدم حالا ساعت مشخص رسیده میخوام این ناشر رو ببینم. یه چند تا تریکه که خیلی مهمه اینه که وقتی تو رویداد بی تو بی شرکت میکنیم به عنوان یه دیولپر، حتی برای ناشر هم همین صادقه، ولی خب ناشر معمولا پولدارای اونور قضیه هم خیلی، حالا به اونا نمیشه این رو اجبار کرد، ولی دیولپر ها خیلی باید به این موضوع دقت بکنن، کشوری که دارن میرن اگر خیلی با ایران در واقع از نظر ساعت زمانی فاصله داره، حتما سعی بکنن دو روز قبل حداقل برن اونجا تا اینکه این موضوع جت لگ و اینا حل بشه. شما اگه همون روز در واقع جلسه داری همون روزم هم برسین، خستگی راه، جت لگ و هزار تا چیز دیگه باعث میشه که شما کیفیت اصلا اون جلسه که میخواییم بذاریم به شدت بیاد پایین. آقا انسانیم دیگه، بالاخره خسته بشیم کارمون میاد پایین، خیلی مهمه.
آره.
ولی اصلا به چش نمیاد این موضوع، شاید بعضی وقتا خیلی میخوان صرفه‌جویی بکنن، شاید بعضی وقتا اصلا نمیدونن، شاید بلیط گیرشون نمیاد، یا هزار تا دلیل دیگه باعث میشه که شما بخواین اون روزی که جلسه شروع میشه اصلا وارد اون کشور بشین، یا حتی مثلا در گیت اون کشور که میخوان مهر بزنن شما معطل بشین سر یه موضوع دیر به جلسه برسین. خیلی چیزای اینجوری هستش که احتمال داره اتفاق بیفته، لطفاً حتما دو سه روز قبل به اون کشور مراجعه بکنین، برین اونجا استراحت بکنین تا اینکه بدنتون عادت بکنه به اون حال هوا،
با شرایط اون کشور یکم آشنا،
حتی با آب اونجا عادت بکنین حداقل.
بعد به اون مسموم شدید خدا نکرده. آره.
میخواستم به این برسم، قبل از جلسه شما حتما باید خواب مناسبی داشته باشین. روز در واقع جلسه شما روز به شدت پر چالش و پر استرسی خواهد بود. شما حتما باید اون 8 ساعت رو قشنگ خوابیده باشین. روز قبلش نرینش خواهال و فلان اینا. قشنگ خوب بخوابین سر ساعت خوبی که بتونین 8-9 صبح تو اون محل مورد نظر باشین. شما هر یه دقیقه که اونجا از دست بدین فرصت دارین میسوزونین. یعنی مثلا فکر کنین مثلا تارگت شما گیمز کامه، شما گیمز کام مثلا اومدین آلمان خوشگذرونی، بعد سه روز نمایشگاه شما دو روزش کلا اشغال، یعنی یه روز میمونه بعد اونم با کیفیت خوبی مثلا نمیتونین دنبال هدفتون برید. این یک سال عقب میندازه شما رو اگه نتونین تو اون سال اون نتیجه که میخواین برسین. برای تفریح اینا همیشه فرصت خوب هست.
اون سه روز رو آخه یه بار در سال،
نکتهش همینه دیگه، اگه مثلا اونجا به نتیجه نرسین شما سال دیگه مجبورین به نتیجه برسین.
گیمز کام اینجوری که اول نمایشگاه بعد ایونت خودشونه،
اول بی تو بیه بعد بی تو سی وسطا شروع میشه.
آها خب اول چیزاشونو برن، اول جلساتشونو برن بعد برن.
همیشه برای موضوع وقت هست. ببین اینو خیلی جدی میگم بابت تجربه حداقل شخص خود ما، اینه نمایشگاه بی تو بی اصلا جای تفریح نیست. خارج از نمایشگاه، نمایشگاه که تموم شد آخر هفته هر چقدر دلتون میخواد تفریح بکنید، ولی باور کنین هر دقیقه هر 10 دقیقه که از دست میدین کاری نمیکنین اونجا فرصت سوزیه. نمایشگاه بی تو بی سرشار از در واقع فرصت کاریه، فرصت موفقیته. اگر کسی این موضوع رو بدونه باور کنین اصلا یه لحظه هم نمیشین اونجا، انقدر که فرصت فعالیت و همکاری اونجا وجود داره. شما میتونین گسترش در واقع بیزنستون اونجا گسترش بدین و کار جدید و بیزنس جدید و نمیدونم حتی یکی رو مجاب کنین که در واقع سرمایه‌گذاری کنین رو شما. واقعا اینجوری اونجا اصلا نباید وقتتون رو تلف بشه. از در واقع بحث خوابیدن داشتون
سوال. آره رسیدیم به این قضیه که آقا اومد سر جلسه. آره
نه هنوز،
هنوز نیومد.
خواب رو درست انجام بدین که بتونین سر موقع برسین سر جلسه.
بد آن تایم بودن هم خواهش. آره.
خیلی مهمه، لطفا دیر نرین سر جلسه، سعی بکنین زودتر از طرف مقابل اونجا باشین. بعد تیری که بعدی اینه که لطفا خواهش میکنم شاد باشین، خودتون رو شاد نشون بدین، شروع و پایان جلسه رو با لبخند انجام بدین، کسل نباشین، خواب رو خوب انجام بدین که اینجا اخماتون تو هم نباشه.
ایرانی بازی در بیاریم
مثلا،
هدیه مثلا گز ببریم.
خیلی خوبه،
خوبه،
شدیدن پیشنهاد میکنم اگر امکانش براتون هست میتونه تأثیر خوبی به تو دوستیتون بذاره.
الان یعنی شما مثلا میری مثلا این دفعه‌ای که رفتی از ایران یه سوغاتی بردی واسه شما؟
تجربه خودمونه بهت بگم تو پاره‌ای از مواقع، ببین شاید مثلا بعد از اون جلسه بعد از اون رویداد به نتیجه نرسه، خب ولی شما یه دوست جدید ایجاد کردین، اون دوست جدید به کانتکت‌های درجه اول شما اضافه شدن، بعد از یه مدت شما با در واقع شانس بالای 50% به اون شرکتی قرارداد می‌بندین. هدیه خیلی تاثیر داره.
الان میگی چی بردی هدیه؟
یعنی دیگه تجربه شخصی. ولی خب ببینیم به طور کلی یه سری از چیزای ایران هستن، در واقع محصولات خوب ایرانی هستن، خیلی یونیک و خوبن، خیلی دوست دارم خارجی.
یه دفعه سابقه داشتیم که از بخش گیمینگ شرکت MSI هدکوارترشون اومدن ایران، اومدن با ما هم یه جلسه گذاشت تا بالا پیش ما. دو تا تایوانی بودن که رئیس بخش گیمینگش بود و یکی دیگه اومدن تو همین دفتر سایت. بعد زمان بوده یه سال پیش، بعد ما واسه اینا چون میدونستیم چیزا واسه اینا گز گذاشتیم و چایی و اینقدر زخ کرده بودن گز، اوه مای گاد گز مدام میخوردم، صحبت کردیم، خیلی چیز بود. یعنی واقعا آره تاثیر عجیب غریبی میذاره. این قضیه چیزن هم ندارم انگاری خیلی همه، حالا شرقی ها دارم ولی
شرقی ها دقیقا شرقی ها این جزو فرهنگشونه، هدیه دادن به دوستان و آدم های جدید رو دارن. غربی ها خیلی اصلا چیز مشخصی نیست براشون، جزو فرهنگشون نیست. ولی خب نکته جالبش اینجاست که این میتونه به عنوان یه ابزار برای بالا بردن کیفیت جلسه و اینکه ببینید اینو خیلی راحت بهتون میگم، اون ناشه تو اون روز 40-50 نفر آدمو میبینه، یا حالا تو اون مدت 40-50 نفر آدمو میبینه، چی باعث میشه شما یادش بمونین؟ دو تا موضوع یادش میمونه،
یکی نوع دوستیته،
یکی اون روشی که شما باش دوست میشین، دوم بازی شماست. بازی شما اگه خوب باشه که دیگه اصلا نیاز به هیچ چی نیست.
ولی از اونجایی که مثلا بازی ما به نسبت بازی خارجی ها شد
مثلا تو متوسط یا متوسط به پایین دسته بندی میشه، بالاخره
حرکتی بزنیم،
اگه بتونیم از یه ابزار استفاده بکنیم، یا با زبان خوش، یا با لبخند، یا با دوست شدن، یا با یه هدیه، اینا همه ابزارهایی هستند که باعث میشه اون طرف شما رو تو بین اون 50 نفر یادش بمونه.
حتی اصلا جان فکر کنم یه نکته بهتر باشه اینه که حتی اگه واسه کسی که داره میره اون ایونت خارجی مقدور باشه، اگر چیزی ببره که واسه اون طرف بمونه فکر کنم خیلی بهتره. اینه مثلا یه دفعه یه منبتی ببره، یه مثلا یه صنایع دستی ببره که هر موقع اون طرف میبینه میگه اینو مثلا من از یه ایرانی گرفتم اسمشم اینه.
اصلا خب دیگه مثلا اونجوری نمیشه 50 تا از اینا بگیرین کلی هم حالا مثلا توی گمرک ایران و اون ورد چرا مشکل بشه. آره. چند تا 4-5 تا باشه برای ناشری که میدونیم واقعا میتونیم باهاش کار بکنیم و شانس این شانس هستش که بتونیم باهاش کار بکنیم، بد نیست از این ابزار هم برای مواقع استفاده بکنیم. ولی خب اینا چیزای ابزارهای جانبی هستن. چیزی که واقعا تاثیر میذاره خود محصول و نوع بیان شما تو اون جلسه است. شروع پایان حتما باید شاد باشه. پیشنهاد میکنم وقتی که شروع میکنین یه مقدمه که از خودتون گفتین یه تحقیق کوچولی قبلش کرده باشین از طرف مقابل که تو جلسه میاد کجاییه، چه فرهنگی دارن. اگه بتونین یه مقدار از بعد فرهنگی وارد بشین تو ابتدای جلسه خیلی خوبه. یه مشترکاتی رو مثلا اگر مثلا شما دارین میرین فرانسه، طرف فرانسویه، سلام شما چطورین، خوبی، من فلانم، کارتو رد و بدل که کردین، بعد یه مقدار از تجربیاتی که از دو روز قبل مثلا تو پاریس داشتین مثلا میتونیم بگین چقدر خوبه، ما یه همچین چیزی خودمون هم داریم مثلا تو شیراز فلان و اینا. ببینین شیر کردن تجربیات و لذت ها بین تمام فرهنگ و چیز لذت بخشیه.
آره چون
اگر کسی هم خارج از ایران بیاد تو ایران در مورد مثلا شیراز و اصفهان و چیزهای دیگه تعریف بکنه که چقدر لذت برده، شما خیلی خوشتون میاد. همین حس برای اونها هم وجود داره. اینا همه چیزهایی که باعث میشه شما نزدیکتر بشین اون طرف، راحت تر بتونین باهاش صحبت کنین و اون طرف هم یخش باز بشه، بتونه با شما راحت باشه، احساس بکنه که میتونه با شما در واقع صحبت بکنه. اینا همه تریک‌ها.
بریک بدیم، یه تایمی بگیریم، بعد شما میگه حالا آهنگ گوش بدم، بریم تو دوباره بخش پایانی صحبت و بخش تیریکای هستی بریم سراغ رو بود. Thank you. خب ما دوباره برگشت رو مثلا جان الان بریم تو جلسه
بریم تو جلسه دیگه
آره بریم تو جلسه بریم چه خبر.
خب جلسه رو ببینیم با سلام و احوالپرسی شروع میکنیم، بعد دقیقا کاری که بعدش انجام میدیم اینه که اگه شما در واقع پنل مال شماست، شما باید دعوت بکنید طرف رو برای اینکه بشینه، بعد که نشستن انجام ببخشید قدم به قدم میگم چون مهمه که شما احترام بذارید به طرف مقابلتون، دعوت که کردیم بشینه بعد بلافاصله بیزنس کارتون رو در میارین. اگر دقت کنین لطفاً، اگر طرف مقابلتون آسیاییه بیزنس کارت رو لطفاً با دو تا دست با احترام بدین به طرف مقابلتون، اگر غربی از هر جور که دوست دارین بدین. خیلی به این موضوع دقت بکنین، چیز ریزیه ولی مخصوصاً چینی ها، کره ها و کشورهای حالا آسیایی خیلی به این موضوع دقت میکنن، براشون مهمه مثل یه احترام گذاشتن براشون.
خودشون چون احترام میذارن انتظارم دارن که شما احترام
جزو فرهنگشونه واقعا این موضوع. واسه موضوع دقت کنین، بیزنس کارتو حتما براساس حالا فرهنگ طرف مقابل بهش در واقع تحویل بدین. البته سعی هم بکنین که بیزنس کارتتون برای تعداد جلساتی که دارین حداقل مثلا 25% بیشتر از اون تعداد داشته باشین یا یه مقدار بیشتر، برای اینکه یه سری جلسات رندوم هم پیش میاد که شما بیزنس کارت استفاده میکنین، به اندازه کافی بیزنس کارت برای جلسه داشته باشین حتما. بعد در واقع از اینجا به بعد دیگه جلسه شروع میشه، شما در واقع شروع میکنین به معرفی کارتون و اینکه چی ساختین، هدفتون چیه و میخواین که به کجا برسین. لطفاً اگر مثلا جلسه نیم ساعت هست تلاش بکنین توی 10 دقیقه رو به اول کلن در مورد بازی، گیم پلی، ایده و هر چیزی که هست صحبت بکنین و این 15 دقیقه رو هم یه جوری تقسیم بکنین که همون اول بسم الله ایده اصلی رو نگیم که بعد دیگه طرف مقابل برای 10 دقیقه بعد دیگه یه سری چیزای تکراری و کسل کننده باشه. ویدیو، عکس، گیم پلی، هر چیزی که دارین یه جوری ایدتون رو پخش بکنین توی این 15 دقیقه که تا آخر حرفای شما همچنان جذاب باشه برای طرف مقابل که گوش بکنه و همیشه مثلا تو هر 5 دقیقه یه چیز جدید باشه که اگر کسل شد، خسته شد از گوش کردن به حرفای شما دوباره در واقع توجهش جلب بشه به حرفای شما. اینا تریکاییه که در واقع با یه سرچ تو اینترنت هم متوجه میشین که برای اینکه توجه یه طرف رو جلب بکنیم با چه روشایی در واقع این کارو انجام بدیم. نیمه دوم در واقع جلسه‌تون در واقع 15 دقیقه دوم رو بیشتر بذارین روی موضوع که اهداف چیه، شما در واقع توقعتون چیه، آی ناشر شما میتونین چه کارهایی بکنین، سوالایی از اونا بپرسین، بعد بیشتر سعی بکنین طرف مقابل رو درگیر بحث بکنین، چون طرف مقابل درگیر بحث میشه بیشتر شما متوجه میشین که اولا از این بازی خوششون میاد یا نه، یا اینکه اصلا امکان یا فرصت سرمایه‌گذاری هست یا فرصت همکاری وجود داره یا نه. اگر وجود نداشته باشه شما چند تا سوال که بکنین تقریبا معلوم میشه. ناشری که نخواد کار بکنه چند تا ادبیات مشخص به کار میبره که معلومه که نمیخواد باهاتون کار بکنه. بیشتر این ادبیات هم اینه که کم حرف میزنه، بعد بهتون میگه که خب ما کارو بررسی میکنیم بهتون خبر میدیم. این کلمه خیلی مشخصه، یعنی ما نمیخوایم کار شما رو. اگر ناشری در واقع به سمت
قطعا اینه یا مثلا
درصد زیادی اینه، اگر بدون هیچ حرفی، یعنی واقعا هیچ حرفی، هیچ سوالی، هیچ چیزی رد و بدل نشه، بعد هیچ سوالی هم از شما نکنه، بسیار خوب دستون در نکنه، باز شما در واقع تماس میگیریم اگه خوشمون بیاد اینه. ولی خب ناشری که به سمت شما در واقع خم میشه، در واقع یه جورایی میاد که بیشتر دوست داره ویدیو گیم پلی شما رو ببینه، بعد در مورد چیزهای مختلف گیم پلی از شما سوال میپرسه، این چی میشه، اونجوری چی میشه، اینا چی کار میکنن، بعد شما یه سری چیزی میگین بعد ذوق زده میشه، خوشش میاد، چه خوب، خوبه، قشنگه، اینا رو وقتی شما میبینین اینا نشانه های خوبیه که ناشر داره از بازی شما خوشش میاد و این احتمال موفقیت و وقت گذاشتن بیشتر روش خوبه که این کار انجام میده، احتمالش زیاده می. ولی ناشر که ساکت نشسته، عقب نشسته، صورتش اونور هی میکنه، اونور اینور نگاه میکنه، با احتمال زیاد این ناشر با شما نمیتونه کار بکنه یا علاقه ای نداره به بازی، شما فقط داره یه کاری میکنه که وقت جلسه تمام بشه خیلی دقت بکنید، نشانه خیلی مشخصی که معلوم میشه که شما انرژی زیاد بذارین یا نذارین. ناشوری که دیدین همون اولش از این جوریه، با چند تا تریک سعی بکنین جذبش بکنین. اگه دیدین جذب نمیشه، مطمئن باشین که از بازی بیشتر خوشش نیومده.
خب
بعد نیمه دوم رو در مورد مسائل بیزنسی هم حتما صحبت بکنین، و اینکه آیا اگر شما نیاز دارین که اونا سرمایه‌گذاری بکنن، اونا میتونن مثلا سرمایه‌گذاری بکنن، و اینکه در مورد مسائل حقوقی ازشون بپرسین، پروسه کار به چه صورته، مثلا اگر هفته دیگه قرارداد امضا کردیم شما چه کاری رو انجام میدین، شما پی آر مارکتینگ میکنین، شما لوکالیزیشن رو میکنین، شما در واقع پخش فیزیکی انجام میدین نمیدین، کشوری که کار میکنین چیه، پروسه ها رو کامل بپرسین. اینا چیزایی که شما باید مطمئن بشین
این وجود داره،
این سرویس ها رو ناشر به شما میده، در واقع اینا هست، باید ناشر به شما اینا رو بده. ولی خب بعضی از ناشرها درجه 3 به بعد اینا رو معمولا میپیچونن، بعضیاشو مثلا لوکالیزیشن ارائه نمیدن، یا مثلا کار پی آر مارکتینگ نمیکنن، کاری که اصلا وظیفه ناشره، و چند تا مورد دیگه هم هستش.
مثلا ناشره خودمون باهات رفتار میکنن یه جوری،
احتمالش هست دیگه. آره، از ناشر درجه 3 به بعد پیش میاد اینجوری. ناشر میبینه که خب من که برام فرقی نمیکنه، بعد اونقدرم نمیخوام سرمایه‌گذاری بکنم، اینو میذارم تو پورتالم، فن بیسم هم هستش، فروش رفت رفت، نرفتم خیلی چیز نیست براش، مخصوصا ناشر دیجیتال، چون براشون خیلی هزینه بر نیست این موضوع. اینو خیلی تولید کننده میتونه توی اون کاتگوری بندی که میکنه خودش متوجه بشه که این ناشر مثلا درجه 1 که ناشه درجه یک، مطمئن باشین به خاطر برندش هم که شده نمیذاره یه تایتل به راحتی از دستش در بره.
آره.
تمام تلاشش رو میکنه تا اینکه یک، برندش رو قوی تر بکنه، فن بیسش رو نگرده، دو، فروش بیشتری بکنه. هیچ موقع نمیاد یه تایتل رو کلا بهش اهمیت نده. ناشه درجه 3 معمولا به بعد این کارو رایجه توشون، تعداد کارش زیاده، میذاره لابلای همونا، بالاخره یه تعداد میره،
یه فرجی میشه.
آره واقعا اینجوری میشه.
خب اینا حالا این چیزایی که شما داری میگی در صورتیه که واقعا این قضیه به جلسه کشیده بشه.
خب
حالا ما میخواییم به این قضیه برسیم که بنده خدایی مثلا سهبازی نرفته، میخواد کارشو از راه دور به یکی پرزنت کنه.
خب این خیلی سخت داره. ببین من خودم یه مثال واضحی دارم برای خیلی از بچه که این سوال از من میکنن، میگم اینی که ببینین طرف مقابلتون رو، من ناشرم، طرف مقابلتون رو یه نفر رو در نظر بگیرین، دو تا آدم با کارهای تقریبا مشابه به این آدم کار میدن، یکی با ایمیل میده، یکی تو جلسه حضوری میبینه. شما اگه خودتون باشین کدومو یادتون میمونه؟
اونی که حضوری دیدین.
خب حضوری دیدین، احساسات رد و بدل شد، دست دادین، گفتین، خندیدین.
خب پس اینجا نقش شما خیلی پررنگ میشه. آره دیگه. الان شما یکی از کارهایی که داری انجام میدین این که واسطی بین بچهای کشور خودمون و پابلیشر خارج. درسته.
البته واسط که نه، ما خودمون در واقع تو قراردادهایی که داریم سرمایه‌گذاری هم میکنیم، سرمایه‌گذاری هم میکنیم واقعا. یعنی یه جورایی سهم میشیم در واقع تو سهام اون بازی، بازی یه مقدارش مال ما میشه.
یعنی میاد یه مقداری از سهم اون بازی رو خریداری میکنه.
با سرمایه‌گذاری که میکنی.
بعد چند تا پروژه رو این کارو انجام؟
دو تا.
دو تا این پروژه رو میکنن.
خیلی تعدادش رو زیاد نمیکنیم برای اینکه کیفیت کار خودمون. نه موضوع سرمایه نیست، موضوع بیشتر اینه که هم بتونیم تمرکز بیشتری بکنیم، تعداد بازی که زیاد میشن انرژی بیشتری باید بذاریم.
بعد این
بهتره که کیفیت رو حفظ بکنیم.
خارجیه فقط یا داخلم شما ساپورت میکنم؟
داخلم انجام میدیم ولی تمرکز اصلی بیشتر خارجه، چون داخل واقعا اونقدر انرژی نمیگیره. متوجه اینکه دوتا پورتال بیشتر نداریم.
مثلا الان بچه های بازیساز اصلا شهرستان هم، مثلا هر جای ایران هم میان به شما مراجعه میکنن یا به شما کانکت برقرار میکنن که مثلا میخوام بازیشون واسه خارج از کشور عرضه کنم. بعد شما میایید مثلا بازیشون اگه ببینید که مثلا اون قابلیت رو داره که مثلا عرضه خارجی بشه، بهشون راهنمایی میدید و کارو شروع میکنید و حالا به هر حال توی قضیه وارد میشه. ولی سوال اینجاست که از هر پروژه خوشتون بیاد باید حتما سهامدارش بشین؟
نه لزومن.
لزومن اینجوری نیست.
پروژه خب ما بالاخره ما میشه که خصوصیم دیگه. آره. به اهداف و چیزهای خودمون نگاه میکنیم ببینیم کدوم بازی با اون سیاست خودمون بیشتر سازگاره. پروژه به پروژه تصمیماتمون متنوع میشه، ولی غالبا اینجوری که بیشتر تلاش میکنیم که پروژه‌ای که گلچین انتخاب کردیم بیشترین تمرکز رو روش بذاریم، چون اون در واقع خود برند ماست. ما هم خودمون درگیریم، برند ما هم درگیره، نمیخوایم که در واقع فله‌ای باشه بله. اون در واقع کار برند ما رو خراب بکنه. واقعا دوست داریم گلچین باشه در کنار اینکه بیشتر انرژی براش میذاریم برای ما منفعت هم داشته باشه.
الان بین این پروژه‌ای که الان بهتون مراجعه کردم پروژه‌ها چه جوری بوده پروژه‌ای که بتونید واسه خارج از کشور عرضه کنید؟
آره.
و فیدبک‌ها مثبت بوده مثلا نشون دادی اینا؟
لایو تیتر کن الان خیلی فیدبک خوبی ازش گرفتیم. ناشرام خیلی ازشون خوششون اومده. همین اید نسخه بتا رو در واقع براشون میفرستیم چون بازی خیلی ایده هاش رشد کرد، بهتر شد، خیلی جالب شده. اکثر ناشرا که نشون میدیم از ایده هست خیلی خوششون میاد. ما خودمون پیش بینی میکنیم که موفقیت خوبی داشته باشیم باهاش. متوجه این که انرژی زیاد روش گذاشتیم خیلی خودمون خوش بینیم که موفقیت
خوبی داشته باشیم. اولش ارزش شدن تو خود ایران هم داره این بازی؟
داره ولی خب
ولی لوکالش
تارگت اودینسش واقعا ایرانی نیستن. چون اصلا سبکش یه جوریه که خیلی به سمت مثلا بازی خیلی در واقع محبوب ایرانی نیست.
خب یه قولی من از شما بگیرم که ایشالله تو نظرات اگه بچه‌ها یه سوالی داشتن یا می‌خواستن باهاتون ارتباط برقرار کنن تو بخش نظرات هم می‌خواستم باهات صحبت کنم بتونن از تجربت استفاده کنن.
من خیلی خوشحال میشم حالا فارغ از اینکه بچه ها مال این سایت باشن یا جای دیگه باشن از هر کانالی باشه اگه سوالی باشه که من جوابش رو بلد باشم مطمئن باشین دقیق نمی کنم ولی نمیدونم که من باید هر روز چک بکنم یا یه ناتیفیکیشنی برام بیاد من بیام بعدا سوالو جواب بدم.
پس این قضیه که بچه ها پس اینجوری باشه که اگه واقعا یه ایده بازی دارن به شما یا کسی که دارن این کار رو انجام میدن مراجعه کنن فکر کنم خیلی بهتره تا اینکه خودشون مستقیما با پابلیشر وارد بشه.
گفتنش سخته. ببینین همه چیز تجربه است اینجا.
آره.
شما اگه واقعا قبلا اینو تجربه کردین که دیگه اصلا نیاز به کسی ندارین که این کارو
بکنین. نه، اون که مثلا شما دسترسی دارین میتونین مثلا خارج از کشور برین.
فقط لازم که این نکته ها رو بدونین که موفق تر عمل کنین.
مثلا یه بحث خروج از کشور که فکر کنم آسان‌ترینش این بحثه. چون مثلا چیز پیش پا افتاده ولی مثلا الان رو بحث حالا همون هزینه‌ایش رو بحث چیزش خب شاید واسه خیلی‌ها توجیه نداشته باشه.
واقعا گرونه.
واقعا گرونه.
گرفتن ویزا حالا اون پروسه اون پنل و بعد رفتن
اصلا خب شما این کارو دارین انجام میدی.
آره خب ما دیگه بابت حالا بیزنسی که داریم یه بیزنس دو طرفه است ما مجبوریم تمام ایونت
ها. شرکتتون ثبت شده تو خارج از کشور؟
بله.
اسم ایرانش با خارجش فرق داره؟
نه سورنا تو جفتش مشترک.
آه سورنا است بس. اما استودیو بازی‌سازی سورنا الان شده شرکت پخش سورنا.
بله. آه. اون سورنا گیم استودیو این تو ایران هم که استودیو سورنا. حتی استودیو سورنا برنده بیشه همون شرکت سورنا.
شرکت سورنا. خب دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. ممنونم از شنوندگان چالش. امیدوارم که این بحث واسهتون مفید بوده باشه. حتما با ما در ارتباط باشید اگه سوالی دارید. در خصوص مهمونام حتما با ما در ارتباط باشید. اگر مهمون یا موضوعی مد نظرتون هست به ما بگید که حتما سراغشون بریم. ممنونم از همتون. خدا نگهدار.